0913-1940 هم گفتن که واردات خودرو خیلی خوبه، ولی به شرطی که بالای 500 یا 1000 دلار نباشه، نه اینکه خودروی لوکس بیاریم که باعث بیشتر شدن دردهای مردم متوسط ضعیف جامعه بشود و لطمات اجتماعی فراوانی به کشور وارد کنند. آقای دلشاد بودن. گوی مخاطب دیگه ای 0912-43-46 گفتن که آقای ایمانی مگه ما ماشین صادر نمی کنیم؟ نمی دونم. صرف 912-43-46 همون مخاطب قبلیه، مرسی که دوبار پیام دادی، گفتن که مردم دوست دارن ماشین خوب سوار بشن، اینجوری پیش کردن. صرف 912-176 هم گفتن که دیگه کسی ماشین ایرانی نمیخره. صرف 912-3819 هم گفتن که ای کاش این موضوع آلرژی هوا رو هم پیگیری کنین. آقای ایمانی چشم، پیگیری میکنیم، دوستان پیگیری کنید. خب خیلی متشکرم که همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو هستید. میریم سراغ موضوع بعدی برنامه‌مون در باره نظارت بر شوراهای اسلامی شهر و روستا که آقای مهندس مهدی چمران رئیس سابق شورای اسلامی شهر تهران و رئیس شورای عالی استانها در دوره گذشته مهمان تلفنی برنامه اون هستن. آقای مهندس سلام، ارادت و شب شما بخیر باشه.
سلام علیکم، منم به شما و همه شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم، شب شما بخیر، در خدمتتون هستم، بفرمایید.
سلامت باشید. آقای مهندس، گفته میشه با توجه به تخلفات گسترده‌ای که در شورای شهرهای مختلف مخصوصا توی این دوره انجام شده، قطعا حضرت عالی هم مستحضر هستید که شورای شهر ساری منحل شد کلا، مثلا این به عنوان یکی از مثالها، گفته میشه که باید یه تدبیری درباره نظارت بر شوراها اتفاق بیفته. این تدبیر چه هست از نظر شما که خیلی ها شما رو به عنوان پدر شوراهای کشور میشناسن؟
بعد ببینید، شوراها در سراسر کشور از شهرهای بزرگ، از کلان شهری مثل تهران با جمعیت حدود مثلا 9 میلیون خورده‌ای تا روستاهای کوچک، روستاهایی که ممکنه چند صد نفر بیشتر جمعیت نداشته باشه وجود دارن، یعنی حالا حدود مثلا 110,000 نفر ما الان شورایی در کل کشور داریم. نظارت کردن بر یک چنین جمعیتی و کارهای این افراد کار ساده‌ای نیست، ببینید کار پیچیده و مشکلی است تا بشه به کار همشون نظارت داشت. البته ممکنه که گفته بشود که خب ما به کلان شهرها یا شهرهای بزرگ، شهرهای مراکز استانها یا لااقل شهرهای بزرگ مثلا بالای 200,000 نفر کار داریم، به بقیه کاری نداشته باشیم، که این منطقی نیست. در همه جا ممکنه یک فرد ناصالح ایجاد اشکال بکنه، چه شهر کوچیک و چه یک کلان شهری مثل یک شهر مراکز استانها. بنابراین اینی که بریم نظارت بکنیم، و متاسفانه ما همیشه همین یاد گرفتیم یا دنبال میکنه، البته این درسته، باید نظارت باشه، ولی فقط نظارت نیست، بایستی در بین شوراها نگاه کرد ببینیم اصلا این شورا برای چی به وجود آمده، اینا کی هستن، آیا میخوان به مردم حکومت بکنن، چون دولت ها به خاطر این به وجود میان که بیان بر مردم حکومت بکنن، حاکم باشند. حالا شوراها هم چون این چیزیست یا شوراها معتمد مردمن، معتمد مردمن، کسانی هستن که مورد اعتماد مردم یک شهر یا حتی روستا یا یک کلان شهر قرار بگیرن که بیان چیکار بکنن، کار بکنن، خدمت بکنن، برای اونها تلاش بکنن. یعنی این روحیه میبایستی به وجود بیاد. ما که الان میبینیم که متاسفانه در این دوره به خصوص شوراها دچار این بحران شدند و این همه حادثه و اتفاق ناگوار رخ داده. اولا شما اگر در بین 110 هزار تا بخواید این رو درصد بگیرید، از اون کسانی که تو بانک ها بودم دونم توی جاهای دیگری، ادارات دیگری، حتی مثلا خانم رئیس فرودگاه آبادان بوده، یه هم ما میبینیم به جرم اختلاس دستگیر میشه و خب آبروی خانم ها رو هم میبره. ما بخوام با اونها قیاس بکنیم ببینیم هنوز به اون حد نرسیده. گرچه یک تخلف هم باشه زیاده،
همینطوره.
من یک دونش هم زیاد میدونم، نمیخوام بگم چون به حد اونا نرسیده بس باید برن تخلف کنن، نه، یکیش هم انجام بشه زیاده.
آرماندش جسارتا یه سوالی دارم، ابزاری برای نظارت بر شورا هست؟
حالا
وجود داره؟
همینو من میخوام بگم، وقتی فضا فضایی باشه که هر کسی به هر جایی میرسه میخواد بچاپه و ببره، شما الان ابزاری برای نظارت بر نرخا مگه دارید؟ الان بر توزیع نمیدونم عادلانه ثروت مگه نظارتی دارید؟
آخه میدونید آقای مهندس یه اتفاقی وجود داره، نمایندگان مجلس رو از فیلتر شورای نگهبان رد میکنن.
خب نمایندگان مجلس مگه خودشون چنون کارهایی نمی نکردن و نمیکنن؟ مگه نمایندگانی نبودن که اونا هم تخلف کردن؟ منتها نمایندگان 200 خورده‌ای نفرن و فرض کنید 10 تاشون تخلف بکنن میشن 1/20. شما حساب کنید 110 هزار نفر 1/20 بخوان تخلف بکنن یا 1/100، 1/10 چه رقم بالایی میشه؟ ببینید نظارت اینجوری فایده نداره. باید نظارت رو، البته من ایده دارم و انشالله حالا به شورای استان ها و مدیریت جدیدش همین ادامه رو ارائه خواهم داد. ببینید خود شوراها باید بر هم برای خودشون نظارت بکنن، همونطوری که ما در شورای استان هایی را هم دوره که من در خدمتشون بودم تصویب کردیم. بعد از ما تازه نمایندگان آمدن نظارت بر قانون نظارت بر نمایندگان رو تصویب کردند، چون نبود قبلنم خود نمایندگان بتونن بر کار نمایندگان نظارت بکنن، علاوه بر قوه قضایی هم که حالا وجود داره. حالا تازه نمایندگان یک به اصطلاح قانونی هم براشون وجود داره که نمیتونن به کارشون بیان، مثلا دستگیر کنن فلان کنن، مگر حکمی باشه و تصویب بشه. برای شوراها چنین چیزایی هم نیست. یعنی اولا اگر تخلف بکنن قوه قضاییه یا سازمان بازرسی کل کشور متوجه بشن، بلافاصله میتونن بیان و جلوشون رو بگیرن. ولی ببینید یه کاری باید اول کرد، موقع انتخاب و کسانی که گزینش میشن، همطور که شما گفتید گزینش شورای نگهبان نیست، که اگر بود هم و بالاخره این جمعیت زیاد رو 100 هزار نفر رو مشکل بود که شورای نگهبان هم طبق قانون قبول نکرده که این کار را انجام بده. ولی به هر حال نمایندگان مجلس که میخوان چنین نظارتی رو بر شروع کار اینها داشته باشن، بایستی گزینششون رو درست انجام بدن.
آقای مهندس امروز مجلس یه طرحی رو داشته،
بله.
گفتن که اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه باید به مراجع استعلامی انتخابات شوراها اضافه بشه و دومویش که جارب بوده که سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس هم گفته نامزدهای شورای شهر و روستا باید 6 ماه قبل از برگزاری انتخابات در آزمونی که از سوی وزارت کشور برگزار می شود شرکت کنند.
اینا فایده نداره، آزمون شرکت میکنن دلیل نداره. حالا آزمون برن مثلا قانون شوراها رو یاد بگیرن بهتر بتونن، خدای نکرده اختلاس بکنن. نه، قانون باید بلد باشن، به آزمایش ربطی نداره. مگه خود نمایندگان مجلس با با این همه قوانین پیچیده و گسترده‌ای که تو دولت و مجلس هست که میشه گفت 10 برابر قانون شوراها آزمایش میدن، اینا کاری نمیکنه. ولی موقعی که میخواد بیاد بایستی واقعا عادلانه، اگر کسی سابقه داره، اگر کسی احراز بشه که سابقه خوبی نداره یا بر حالت نمونه های تخلفی داشته، خب نباید انتخابش کنن، نباید بگذارن بیاد. و بعدم که آمد شوراها باید دقیقا نظارت بکنن بر کارشون، چون ما شورای شهر روستا داریم، شورای بخش داریم، شورای شهر داریم، شورای شهرستان داریم، شورای استان داریم، شورای عالی استان ها. اینا باید هر کدوم بر همدیگه نظارت داشته باشن و خودشون با اون تعصب شورایی جلوی کارشون رو بگیرن. البته من یه چیزی دیگه هم بگم، متاسفانه توی این دوره فضای حالا هر کسی به هر جایی میرسه باید بزنه و ببره و به چاپه یک کمی حاکم شد.
بله.
نه متاسفانه این روحیه وقتی در همه جا حاکم بشه، شما میبینید شورای این دوره با شورای قبلی فرق میکنه.
خیلی فرق داره. اصلا ما یک ضعف چشمگیری رو در شوراهای کشور توی این دوره گذشته میبینیم. من شما این همه سال تو شوراها کار کردید، فکر میکنم که هیچ کس توی موضوع شوراها متخصص‌تر و سرشناس‌تر از شما نباشه آقای مهندس.
با هم من چرا اینجوری شده؟ من این یه عمل روانی میبینم، یعنی میبینه فردی آمده رفته نماینده مجلس شده و بعد میگه سهم من چیه؟ این حقوق من کمه، پدرم 50 میلیون میگیره کمه و نظایر این صحبت ها. این میگه منم انتخاب شدم برای شورای شهر، سهم من چقدره؟ من بعد چی؟ من 4 سال آمدم اینجا، باید پشت خودم و اعقاب خودم و بچه های خودم هم ببندم بعد دارم بیرون. ببینید این روحیه با اون روحیه که مدرسگونه میاد توی مجلس و میری بیرون و هیچی نداره، روحیه که حالا من تو خود شورا بگم، آقای دکتر شیبانی، خب چند دوره ما در خدمتشون بودیم، آقای دکتر شیبانی همون جوری که اومد با همون لباسی که آمد، من حتی اینه بگم با همون پالتویی که آمد، بعد از 16-15 سال با همون پالتو رفت بیرون. حقوقش رو هم هر چی گرفت همه رو داد برای ساخت یه بیمارستان خیریه‌ای که خودش مسئول ساخت و ساز این بیمارستان بود.
خب آقای مهندس، من حداقل شما میدونید که خبرنگار حوزه شهری بودم، دوست میدونم که شما روحیاتتون هم جور در نمیاد، دوست ندارید بگید، ولی مثال همین مثالی که برای آقای شیبانی زدید برای حضرت عالی هم وجود داره.
حالا شما اجازه بدید ما افراد برجسته‌ای و واقعا خالص و مخلصی مثل آقای دکتر شیبانی داشتیم و آقای دکتر شیبانی، ما عادت کرده بودیم سر میز شورا بجز یه شکلات یا یک دونه بیسکویت ساده هیچی نباشه. تو اتاق شهردارم همینطور، شهردارانم همینطور، با کمترین هزینه برای مردم و 15-16 ساعت اعضای شورا بدوند و تلاش بکنن. و وقتی داره چنین رویه باشن دنبال کارهای دیگه نیستن، دنبال خونه و زمین و ملک و ضیاع و عقار رو نمیدونم پشت خودمونو ببندیم با این شرکت و با این گروه و با اون گروه. اینا وقتی بخواد حاکم بشه تو کشور، شما هر چقدر بخواد نظارت بکنید، اون دستگاه نظارتی خودش بازیه.
چون حرف بیسکویت و شکلات زدید آقای مهندس، بگیم که تا حتی ظرف بیسکویت و شکلات هم عوض کردن که بیسکویت بزرگتری براشون جا بشه. آقای مهندس وقتمون تمومه.
بله خواهش میکنم.
خیلی خوشحال شدم محبت کردید، به خط این برنامه اومدید. شبتون بخیر.
بعد مردم بگیم سعی کنن درست انتخاب کنن.
انشالله قطعا مردم این دوره شوراها واسه شون تجربه شده، انتخاب خوبی خواهند داشت در دوره قبلی. شبتون بخیر باشه آقای مهندس. خدا نگهدارتون. بله من گفتگو کردم با آقای مهندس مهدی چمران، رئیس سابق شورای اسلامی شهر تهران و شورای عالی استان ها، در خصوص نظارت بر شوراهای شهر و روستا. خیلی سپاسگزارم بابت پیامکایی که دارید میفرستید برامون. هنوز واکنشا نسبت به موضوع خودرو برقراره. 0912-263-43 گفتن که آقای مانی، من گفتم اگر ماشین هایی با قیمت پایین وارد کنیم، قیمت همتراز اون با تولید اشتغال ایرانی برابر میشه و کسی دیگه دنا نمیخره 400 میلیون اونو میخره، پس خودروسازی منحل میشه، پس هیچ وقت اجازه نمیدن 400 میلیون هوندا آکورد سوار بشیم. آقای معاونت بازرگانی ببخشید اسمو بردیم، حواسمون نبود. ساعت 9:45:35 است و من میام سراغ موضوع بعدی برنامه که درباره پروژه جدید امریکای صهیونیستی برای غارت ثروت دریایی لبنان با ابزار امارات هست. آقای دکتر سید افقهی مهمان این بخش گفتگوی ما هستن. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر باشه.
بله.
آقای دکتر سید افقهی.
بله.
سلام علیکم، شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم ورحمت الله.
آقای دکتر، همزمان با انتخاب بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا، آموس هاچسن مشاور سابق اون در زمینه انرژی بین المللی ایده خودش رو برای حل مناقشات در مرزهای دریایی میان لبنان و رژیم صهیونیستی مطرح کرده و شرکت ملی نفت ابوظبی رو برای انجام این مأموریت معرفی کرده. چه اهدافی در پس این ماجرا وجود داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب مهمترین هدفش غارتگری ثروت‌های ملت‌های عرب و مسلمانه، این که واضحه، چون که واقعا امارات متحده عربی حالا هم چه قبل از عادی سازی و چه بعد از عادی سازی که دیگه رو شد این بازی و این توطئه بر علیه جهان اسلام، کاملا دستشون در دست هم کارتل ها و تراست های آمریکایی است و هم کمپانی ها و در واقع مافیای اقتصادی رژیم صهیونیستی است. ولی بعد از عادی سازی و این مسئله رو دیگه قشنگ علنی کردن، یعنی الان وقتی میگه که رژیم صهیونیستی اول باید مناقشات خودش رو در سر رژیم دریایی و همچنین ذخایر و انرژی نفت منطقه، حالا چه انرژی نفت چه گاز، سر مربع‌های مورد اختلاف، هم مربع 9 و هم مربع 7ی که در مرز آبی بین لبنان و فلسطین اشغالی هست، اینا میان اول به نفع رژیم صهیونیستی میخواد قضیه رو تمومش کنن و بعد میگه که رژیم صهیونیستی من دیگه چون منطقه خطر است و هر آن ممکنه سرمایه‌گذاری در این مورد منطقه مرزابی مورد مناقشه مورد هدف حزب الله قرار بگیره، چقدر موذیانه و خبیثانه صهیونیست‌ها این دفعه اماراتی‌ها رو انداختن جلو که شما بیاید سرمایه‌گذاری بکنید ولی سودش رو ما با هم دیگه حالا به هر تناسبی که مورد توافق قرار بگیره 70-40-60-50-50 ما با هم دیگه تقسیم میکنیم. خب بحث به ظاهر هم یک کشور عربی اومده سرمایه‌گذاری کرده، یعنی فردا اگر بخواد لبنان مخالفت کنه، حزب الله بخواد بزنه میگه آقا ببینید کشور عربی میخوان بیان سرمایه‌گذاری کنن ولی حزب الله لبنان و ایران و طرفدار ایران اجازه نمیدن. لذا یک نقشه کاملا خباثت آمیز و یک کاملا خیانت آمیز هست. البته دولت لبنان مخصوصا پارلمان که باید تایید کنه هر توافقی میخواد بعد از حالا مذاکرات هم فنی و هم مذاکرات بوده امنیتی هم داره، مسئله امنیت دریای لبنان حتما باید به پارلمان لبنان مراجعه بکنن. بلیزا قطعا پارلمان لبنان و ریاست پارلمان لبنان که تاکنون چندین بار درگیر شده و اجازه نداده این اتفاق بیفته مخالفت خواهند کرد. فرکسیون های محور مقاومت، یعنی هم خود حزب الله لبنان و هم سازمان عمل و هم در واقع جریان میشل اون، اینا قطعا مخالفت خواهند کرد با این مسئله. اما من میخوام اینجا از خود اصل توطئه خدمتتون میگم که اینها دست در دست هم و روز روشن و علنا بر علیه منافع ملت‌های منطقه در واقع دارن یک شرکت‌های شراکتی و یک شرکت‌های در واقع قارتگری در منطقه ایجاد می‌کنن و امروز امارات باید واقعا یه در یه حدی متوقف بشه. آقای امامی امارات حجم چیزی نداره، واقعا یه کشور میکروسکوپی است، ولی یه ویترین شده برای توطئه‌های بین‌المللی در منطقه که پشت این ویترین هم آمریکا و هم رژیم صهیونیستی خوابیده.
درود بر شما آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم که وقت گذاشتید و روی خط برنامه ما اومدید.
خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه. بله، من گفتگو کردم با آقای دکتر صدفقهی در خصوص پروژه جدید آمریکای صهیونیستی برای غارت ثروت دریایی لبنان. یه پیامک بخونم و یه خبر داغ داغ در خصوص این موضوع شوراها و شهرداری‌ها که همین الان روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. اول خبر رو، اول پیامک رو بخونم. 0912-3819 گفتن که کنکورش تقلب میکنن، در کنکورش تقلب میکنن، حالا آدم های بانفوس بیان آزمون شوراها رو بدن چه نتیجه ای بده. و روی خروجی خبرگزاری‌ها همین الان خبری رفت که دو تن از شهرداران شهر تهران بازداشت شدن. منبع آگاه در شهرداری از بازداشت شهرداران مناطق 2 و 8 شهر تهران خبر داد. خب، ساعت 19:51 دقیقه است و میریم سراغ بخش جذاب هفتگی ما در چهارشنبه شب.
یگان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکاست.
بله، طبق قرار چهارشنبه شب‌های ما آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس حوزه رسانه با ما هستند تا در خصوص رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه در طول یک هفته گذشته با همدیگه گپ بزنیم و بشنویم از آقای دکتر داوودی. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر باشه.
منم آقای ایمانی خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما.
سلامت باشید. آقای دکتر، توی طول یک هفته گذشته عجیب رسانه‌های بیگانه پمپاژ و توپخونه‌شون حسابی برقرار بود و صحبت‌های رهبر عزیز انقلاب هفته گذشته روز جمعه در سالگرد انقلاب قیام مردم در مردم قم 19 دی حسابیت اونا رو فعال کرد. من فهم میکنم که امشب شب پرباری داشته باشیم با هم دیگه بخوایم گفتگو کنیم.
خواهش میکنم. بله، رسانه‌های بیگانه دیگه تقریبا به رکب خوردن تبلیغاتی عادت کردن، چون اصلا فکرشو نمیکردن قبل ترها که به جایی برسه که در حوزه واکنش بردیان، چون همیشه خودشون رو در مقام ایجاد کنش در جامعه ما تعریف می‌کردند. اما اتفاقی که بعد از تماشات رهبر معظم انقلاب تو این خصوص افتاد، اینها به 4 در واقع مورد متوسل شدند که بتونند یک فرمایش رهبری رو در واقع اثبات در واقع بی اعتبار بودن بکنن براش، و نکته دوم جامعه رو نسبت به این در واقع نوع موضع‌گیری در واقع مقام معظم رهبری دچار تردید بکنن. 4 کار رو به صورت فشرده انجام دادند. این 4 کاری که عرض میکنم تقریبا برای اولین بار بود که تقسیم کار نکردند، یعنی بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال، تا حتی پیج های نفرات در واقع رژیم صهیونیستی که به زبان فارسی
آتش به اختیار اونا عمل میکردن.
بله، در این زیادی که واقعا آتش به اختیار بودن، همه با هم جمع شدن و این 4 کار رو به صورت کامل و دقیق اومدن انجام بدن. عرض میکنم که آره، نتایجش هم چه شد. اولین کاری که اینها کردن این بود که آمدند دوگانه واکسن و جان مردم رو ایجاد کردند. این خیلی نکته مهمی بود که تصور این رسانه‌ها بر این بود که اگر بحث جان مردم رو پیش بکشن و بحث سلامت رو پیش بکشن، اعتبار فرمایشات رهبر معظم انقلاب در حوزه در واقع واکسن رو میان و بی‌اعتبار میکنن. نکته دوم، آمدند روی فضای تغییر محیط کار کردن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اساسا و مبنیان ما دو زاویه نگاه رو در این رسانه ها همیشه میبینیم. زاویه نگاه اول بزرگ کردن خودشون، زاویه نگاه دوم خفیف کردن و خاک کردن و تحقیر کردن ماست. آقا با این دو نکته ای که مطرح کردند کل این فرایند رو عوض کردند. یعنی چی؟ یعنی اولا اعتبار دادن به واکسن داخلی، ثانیا بی‌اعتباری جریان واکسن خارجی رو با عدد سند و مدرک به طور کامل اعلام شد. ببینید مهمترین رکنی که ما در حوزه در واقع واکسن غربی داریم، اولا بحث واکسن خارجی با واکسن غربی متفاوته. یعنی ما آمریکایی ها و انگلیسی ها در طول تاریخ از 100 سال گذشته به این طرف یک جا یک بار بیان نشون بدن تاریخی مستند که دلشون به حال ملت در ایران سوخته. من نمیگم دولت، نمیگم حکومت، نمیگم حاکمیت، دلشون به حال ملت اومده سوخته. خب ببینیم این سوال منطقی بود که محمد مهبری پرسیدن، خیلی شبیه سوالی که راجع به هولوکاست از اسرائیلی ها پرسیده میشه که آقا اگر اینی که میگید خب این رو اثبات کنید. خب وقتی که این فرمایشات رهبری مطرح شد رسانه ها خیلی بهشون برخورد. چرا؟ چون مبناً هویت کاریشون برملا و علاته از اون طرف صداقتشون هم کاملا زیر علامت سوال به صورت جدی رفت. پس تمام تلاششون رو کردن که این جابجایی رو انجام بدن. نکته سوم که اینها رفتن سراغش، آمدند بحث شرایط داخل با استفاده از فشار در شرایط رسانه‌های مجازی در خصوص واکسن رو بزنند. تمام پیام‌هایی که منتشر کردند خیلی جالب بود. این پیام‌ها پیام‌هایی که منبعث از عجزشون بود که آقا مردم دارن میمیرن پس شما خودتون واکسن زدید خیالتون، یعنی از این تیپ پیام هایی که شروع کردن به تولید کردن که چه کار کنن که یک دفاعی در ذهن مخاطب نسبت به فرایندی که اتفاق افتاده. چه فرایندی؟ فرایند معکوس کردن حقارت داخلی و بزرگ کردن خارجی، این رو بتونن جلوش رو بگیرن یا در واقع بتونن این رو مجددن در واقع احیایش بکنن. و نکته چهارم بسیار مهمی بود، مرتبا منتظر پالس‌های وفادار از داخل از سمت مردم بودن. آقای ایکانی خیلی نکته مهمی اینجا، شما
یه سری پالس هم دادن.
حالا عرض میکنم مثل سرم باریوم میمونه، بسانه بیگانه در واقع گوله رو رها میکنن ببینن چقدر تو داخل میگیره، بر اساس میزان گرفتن شروع کنن به طراحی تبلیغات بعدش. یه عده محدودی از مخاطبین یه پالسایی رو دادند، اما نکته مهم اینجاست، اساساً این فرایند بر اساس رفتار برخی از بزرگان و دولت مردان بود که شکل گرفته بود. یعنی اگر شما اینقدری که تبلیغات راجع به فایزر میدونید، اگر راجع به واکسن داخلی توسط برخی از این عزیزان دیده بودید، اوضاع به این نقطه کشیده نمیشد. پس رسانه‌های بیگانه یه امیدی داشتند که ببینند آیا در واقع اون طیف از افرادی که در حوزه کارگزاری هستن مجدداً پالس میزن یا نه.
آیا که من یه تکمله بزنم به صحبت‌های شما، خیلی از بچه‌های دغدغه‌مند انقلابی هم از این موضوع انتقاد داشتن که چرا هزینه به این بزرگی برای بیان این موضوع باید به دوش رهبر انقلاب بیفته، چرا نباید وزیر بهداشت، آقای رئیس جمهور، رئیس کمیسیون بهداشت درمان، مجلس بیان این موضوع رو علنی بگن که ما این کارو نمی کنیم و این خطر داره برامون. و یه دغدغه نکته دیگه هم که میگفتن این بود که چرا در طول هفته گذشته اونقدری که باید مسئولین امر در تراز بالای کشور نیومدن صحبت‌های آقا رو تبیین بکنن برای جامعه.
اگر خیلی از عزیزانی که بودن به اندازه خانم دکتر شیخی سخنگوی کمیسیون که یه خانومه،
بله،
مردونگی داشتن و معرفت داشتن، ما خیلی زودتر از این بحثو جمع کرده بودیم.
آره والا، آره والا. خیلی ازتون سپاسگزارم. من واقعا اگه هفتگی صدای شما رو نشنوم و هفته من تموم نمیشه و خیلی تشکر می‌کنم از گفتگو.
شما لطف دارید.
سلامت باشید، بزرگواری. شبتون بخیر باشه آقای دکتر.
شب شما هم بخیر باشه. تمام.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون. بله، من گفتگو کردم با آقای دکتر داوودی، کارشناس رسانه. برنامه ما تموم شده. دوستان ماسک بزنید. ماسک هم برای کرونا خوبه هم برای آلودگی هوا، دوتا دوتا بزنید. فاصله اجتماعی رو هم رعایت بکنید. تا هفته دیگه چهارشنبه همتون هم به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد.